دوستان عزیزم سلام، وقتتون به خیر و شادی. امیدوارم که در پناه خداوند مهربان تندرست و شادمان باشید. در فایل صوتی قبلی درباره عشق نامشروط به اجمال مطالبی رو به شما دوستان عزیزم تقدیم کردم و کوشیدم که تعریفی از عشق نامشروط رو به شما تقدیم بکنم و بیشتر بر روی دو مفهوم شرط و توقع در تعریف عشق نامشروط سخن گفتم. الان به یاری حق به بخش دوم بحث می‌پردازم. این بخش درباره ویژگی‌های عشق نامشروطه. همونجوری که می‌دونید ما با یک نوع عشق سر و کار نداریم. الگوهای گوناگونی و مفاهیم و مصادیق گوناگونی از پدیده عشق وجود دارد و ما برای اشاره به همشون از کلمه عشق استفاده می کنیم. الان فرصت نداریم که بخوایم درباره تک تک این مفاهیم و این مصداق‌ها و این گونه‌ها صحبت بکنیم. ولی مروری بر انواع الگوهای عشق مثل عشق عذری، عشق مبتنی بر خون و نژاد، عشق میان زن و مرد، عشق افلاطونی، عشق ارسطویی و عشق آرمانگرایانه و امثال اونها به خوبی نشون میده که انواع گوناگون عشق تفاوت‌های بنیادینی با هم دیگه دارن. برای نمونه در برخی از عشق‌ها مثل عشق افلاطونی و عشق آرمانگرایانه معشوق میتونه متعدد باشه و در مقابل برخی از عشق‌ها هستن مثل عشق ارسطویی و عشق به جنس مخالف که لزوماً باید دو طرفه باشن و معشوق یک نفر باید باشه. در بعضی از عشقها مثل عشق افلاطونی و عشق آرمانگرایانه رابطه نوعاً یک طرف است. ولی همجور که به شما عرض کردم در بعضی از انواع عشق حتماً باید رابطه دو طرفه باشه. در برخی از انواع عشق فراق و جدایی وجود داره ولی در بعضی از عشقها نه. در بعضی از انواع عشق انتخاب و اراده و آموزش نقش دارن ولی در بعضی دیگه از انواع عشق اینجوری نیست و عشق مثل زلزله بی خبر از راه میرسه و شخص رو غافلگیر میکنه. برخی از انواع عشق توصیه بردارن و برخی دیگرشون نه. در مقایسه با انواع گوناگون عشق، عشق نامشروط ویژگی هایی داره که به خود او اختصاص دارن. من در ادامه راجع به 7 مورد از این ویژگی ها صحبت می کنم. 1. وابسته نبودن عشق نامشروط به ویژگی های معشوق. عشق نامشروط به هیچ وجه به ویژگی های معشوق بستگی نداره. نمانند عشق افلاطونی به زیبایی معشوق توجه داره، نمانند دوستی ارسطویی به فضیلت یا لذت یا سودی که بین دو دوست تبادل میشه اهمیت میده و نه به برجستگی معشوق در یک آرمان توجه میکنه و نه خون و نژاد برای او اهمیتی داره. عشق نامشروط حتی به موهبت‌هایی هم که از طریق عشق نصیب عاشق میشه معطوف نیست. در عشق نامشروط همه انسان‌ها فارغ از تمام ویژگی‌هاشون متعلق عشقن. بنابراین عشق نامشروط برخلاف دیگر انواع عشق جامعیت داره و جهان شموله. دومین ویژگی عشق نامشروط اینه که در قالب موارد یک طرف است. عشق نامشروط معمولاً دو طرفه نیست و غالباً این طوره که شخص به طور یک طرفه به دیگران عشق می‌ورزه و چون هیچ توقعی نداره تقدیر و تشکر دیگران هم برای او مهم نیست. بنابراین ممکنه دریافت کنندگان محبت او هیچگاه از عشق او آگاه نشن. از طرف دیگه چون در این نوع عشق همه انسان‌های دنیا معشوق شخص به حساب میان، طبیعتاً برقرار کردن رابطه دو طرفه عاشقانه با همه آدم‌های دنیا ممکن نیست. البته در عموم موارد کسی که عمر خودش رو صرف عشق نامشروط می‌کنه مورد توجه دیگران قرار می‌گیره و از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار میشه. ولی خب البته او از آغاز به دنبال محبوبیت و احترام نیست. او فقط خالصانه به دیگران عشق می‌ورزه و خدمت می‌کنه بیان که حتی انتظار داشته باشه دیگران به عشق او پاسخ بدن. سومین ویژگی عشق نامشروط وصال مدامه. در عشق نامشروط چیزی به نام فراق وجود نداره. در این عشق همه انسان‌ها معشوق شخصن و طبیعتاً جدایی از همه انسان‌ها ممکن نیست و در هر جایی انسانی پیدا میشه که میشه به او خدمت کرد. در برخی از عشق‌ها شخص تمام امیدها و آرزوهای خودش رو به یک نفر پیوند میزنه و اگر اون یک نفر خدای نکرده بمیره یا خیانت بکنه یا شخص رو رها بکنه، همه زندگی شخص بر باد فنا میره. اما در عشق نامشروط نه فراق معشوق معنایی داره، نه مرگ او و نه خیانت او ممکنه و نه طلاقش. بنابراین در عشق نامشروط ترس و نگرانی وجود نداره. در عشق نامشروط شخص در وصال مدام به سر میبره. چهارمین ویژگی عشق نامشروط عبارت است از شرب مدام. این اصطلاح رو من از استاد ملکیان عزیز درباره عشق نامشروط به وام گرفتم، ولی خب البته در بیتی از حافظ آمده: ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. در توضیح این نکته باید بگم انواع مختلف عشق از حیث غم و شادی با همدیگه تفاوت دارن. برخی از عشقها با اندوه و رنج همراهن، اما عشق نامشروط اینطور نیست. همونطور که در بخش قبل گفتم، در عشق نامشروط همه انسان‌ها معشوق شخصند و همواره فرصت مهر ورزیدن به اونها وجود داره. بنابراین در عشق نامشروط چیزی به نام فراق وجود نداره. به تعبیر دیگه، عاشقی که اهل عشق نامشروطه در وصال مدام و در لذت همیشگی قرار داره. ممکنه برخی از دوستان عزیز تصور کنن که چون بنای عشق نامشروط بر ایثار و فداکاری و از خود گذشتگیه، باعث اندوه و رنج شخص میشه. این نکته درسته و شخصی که گام در راه عشق نامشروط میذاره حدی از درد و رنج رو تحمل میکنه، اما غمهای او از جنس اندوهای حقیر و آزاردهنده نیستن. غمهای عشق نامشروط همه غمهای متعالی و ارزشمندی هستن که به زندگی معنا و حرکت و امید و نشاط و تلاش میبخشن. جالب اینجاست که اگرچه شخص در عشق نامشروط به هیچ وجه در پی شادی و آرامش خودش نیست، اما عشق نامشروط در عالی ترین حد ممکن موجبات نشاط و آرامش و شادی شخص رو فراهم میاره، به شکلی که میشه ادعا کرد کسانی که گام در وادی عشق نامشروط میذارن از عمیق ترین و اصیل ترین شادی و آرامش برخوردار میشن. استاد مارتین سلیگمن به تجربه‌ای بسیار مهم در این باره اشاره میکنه. در یکی از کلاس‌های درس ایشون، دانشجویان این درس پرسشی رو مطرح میکنن و اون پرسش اینه که آیا شادی از طریق مهربانی کردن بهتر حاصل میشه یا از طریق خوش گذراندن؟ به عبارت دیگه، اگر ما خوش بگذرونیم و لذت ببریم شادتر میشیم یا اگه به دیگران کمک کنیم؟ این پرسش باعث میشه که استاد و دانشجویان به بحث علمی بسنده نکنن و هر کدوم از اونها برای هفته آینده تکلیفی رو انجام بدن. این تکلیف عبارت است از این که یک فعالیت لذت بخش و یک فعالیت نودوستانه رو انجام بدن و مطلبی درباره هر کدوم از این دو تجربه بنویسن. هر کدوم از دانشجوها در هفته بعد کاری لذت بخش مثل به تفریح رفتن با یه دوست، تماشای یک فیلم، خوردن یک بستنی میوه‌ای خوشمزه و کارهای نظایر اینها رو انجام میدن و احساسات و هیجانات به دست آمده از این فعالیت رو به دقت تحلیل و بررسی میکنن. گذشته از این، هر کدوم از اونها یک فعالیت مهربانانه مثل کمک کردن به دیگران رو انجام میدن و باز هم نتایج حاصل از کار رو تحلیل میکنن. اونطور که استاد مارتین سلیگمن مینویسه، نتایج به دست آمده بسیار تأمل برانگیز بود. پیامد نهایی فعالیت لذت بخش در مقایسه با تأثیرات اقدام مهرورزانه رنگ میباخت. زمانی که کارهای نو دوستانه ما خودانگیخته و مبتنی بر قابلیت‌های شخصی بود، تمام روز در حال و هوای بهتری سپری می شد. برخلاف لذت، مهربانی کردن با دیگران باعث خوشنودی می شود. این خوشنودی بر قابلیت‌های شخصی شما برای مواجه شدن با یک چالش مبتنی است. مهربانی با یک جریان قابل تفکیک هیجان مثبت مانند خوشحالی همراه نمی شود، بلکه منوط به درگیری کامل و از دست رفتن خودآگاهی است. زمان متوقف می شود. کتاب شادمانی درونی، صفحات 18 و 19. نکته ای که استاد مارتین سلیگمن در جملات پایانی این متن به اون اشاره کرد این بود که شادی راستین و خوشنودی حقیقی عموماً بدون احساسات و هیجانات شدید دست میده به شخص. یعنی در شادی و خوشنودی واقعی خبری از هیجانات شدید نیست. مثلا فرض کنید که زن و مردی همدیگر رو عاشقانه دوست دارن و از صبح تا غروب کنار همن، کارهای مختلفی انجام میدن، کتاب میخونن، استراحت میکنن، غذا میخورن، با هم دیگه گفتگو میکنن و گاهی اوقات ساعتها حتی با هم حرف نمیزنن ولی کنار هم دیگه هستن و هر کدوم کارهای خودشون رو انجام میدن، ولی در تمام لحظات اونها در یک بهجت درونی و شادی عمیق غرقن، اما به هیچ وجه خبری از هیجانات آنی و احساسات شدید نیست. یا هنرمندی که ساعتها و روزها در خلوت خودش مشغول آفرینش یک اثر هنریه، او در تمام این لحظات در آرامش و سکوت مطلق و هیچ خبری از احساسات شدید نیست. بنابراین با اطمینان میشه گفت که یک نشانه مهم خوشنودی واقعی فقدان هیجانات شدیده و این فقدان هیجانات شدید که در واقع از طریق از دست رفتن خودآگاهی اتفاق میفته، به زیباترین شکل ممکن باعث یک رضایت باطنی عمیق میشه. اون چیزی که عمل نودوستانه و خیرخواهانه رو از یک عمل لذت بخش متمایز میکنه همینه که در عمل خیرخواهانه و نیکوکارانه غالبا شخص در یک بیخودی و در یک خلسه درونی شناور میشه و بدون اینکه احساسات شدید روحی رو تجربه بکنه در یک خاموشی مطلق به یک آرامش بسیار شدید میرسه و این نشون میده که تجربه های خیرخواهانه به مراتب بیشتر از تجربیات لذت بخش همراه با هیجان میتونن برای انسانها خوشنودی به ارمغان بیارن. استاد پیتر سینگر فصل نهم کتاب دیگر دوستی مؤثر رو به رابطه دیگر دوستی مؤثر و شادکامی اختصاص داده. او در این فصل درخشان بر اساس تحقیقات فراوانی نشون داده که دیگر دوستی، شورمندی، شادمانی، خوشنودی، آرامش و معنای فراوانی رو به زندگی شخص میبخشه. به همین سبب شخص دیگر دوست ظاهراً از منافع خود برای سود رساندن به دیگران صرف نظر میکنه، اما در واقع همه دیگر دوستان خیلی زود در میابن که اساساً فداکاری و از خودگذشتگی نکردن، به خاطر اینکه با از دست دادن مقداری از پول خودشون و با صرف اندکی از وقت خودشون برای کمک به دیگران شادمانی و آرامش و عزت نفس بسیار زیادی رو به دست آوردن و روابطشون با دیگران از اعتماد و عشق و احترام سرشار شده. بنابراین دیگر دوستی معامله بسیار سوداوری است و بسیار بیشتر از هزینه کردن پول برای تفریح و رفاه و لذت به ما نشاط و نیرو و آرامش میبخشه. بسیاری از ثروتمندان که به شکل افراطی از انواع گوناگون موهبت‌های زندگی بهره مند شدن، وقتی مزه دیگر دوستی و خیرخواهی رو میچشن، صادقانه اعتراف میکنن که لذت ناشی از دیگر دوستی و نیکوکاری با هیچ کدوم از لذت‌های مادی قابل مقایسه نیست. اگر خواستید به کتاب دیگر دوستی مؤثر صفحات 136 تا 143 مراجعه کنید و این بحث زیبا رو بخونید. بنابراین درسته که داریم از فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی سخن میگیم، اما واقعا خیلی زود در میابیم که در مقابل آنچه که میدهیم میلیونها بار بزرگتر و عظیمتر و شکوهمندترش رو دریافت میکنیم. البته ما به سودای این شادی ها و خوشنودی ها نیکوکاری نمی کنیم، ولی خیلی زود متوجه میشیم که سطحی از شادی و رضایت و معنا به زندگی ما تزریق میشه بر اثر نیکوکاریمون که اون رو از هیچ طریق دیگری نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین شخص در آغاز گمان میکنه وارد یک قماری شده و داره میبازه، اما به سرعت متوجه میشه که این قمار سرتاپا برده. با اطمینان میتونم بگم که نتایج تحقیقات استاد سلیگمن و استاد سینگر و استادانی مثل اونها کاملا درست و پذیرفتنیه. خوشنودی عمیق اصیل پایداری که از کمک کردن خالصانه به دیگران به دست میاریم به هیچ وجه با لذت و هیجان ناشی از یک فعالیت لذت بخش قابل مقایسه نیست. کسانی که از نظر شخصیتی رشد میکنن خیلی زود در میابن که خوشنودی ناشی از بخشیدن پول به مراتب از لذت به دست آوردن پول و خرج کردن اون برای خود بیشتره و خوشنودی ناشی از دادن غذا به دیگران به مراتب از لذت خوردن اون غذا بیشتره و قص علاهازا خوشنودی ناشی از نیکوکاری و نوع دوستی و مهرورزی با نوعی بیخیشتنی و خلسه معنوی همراهه و باعث آرامش عمیق و نشاط فراوان میشه و زندگی شخص رو بسیار معنادار میکنه. البته باز هم تکرار میکنم، همونجور که قبلا گفتم، به هیچ وجه نباید کارهای خیرخواهانه رو برای تحصیل خوشنودی و آرامش و شادی انجام داد، به خاطر اینکه این هم نوعی خودخواهیه. این قبیل فعالیت ها باید خالصانه و نامشروط انجام بشن و خوشنودی و شادی به عنوان نتیجه فرعی و محصول جنبی خود به خود از راه میرسه. مولانا میگه اگر آدمی را شادی در دل می آید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است، و اگر غمگین می شود، کسی را غمگین کرده است. باز هم تأکید می کنم که شادی و آرامش هدف نهایی و مطلوب ذاتی انسانی که اهل عشق نامشروطه نیست، اما حتما در نتیجه عشق نامشروط شادی و آرامش به بهترین شکل ممکن از راه میرسه. به هر حال میشه از شادی و آرامش و معنایابی به عنوان معیارهایی برای تشخیص درستی یا نادرستی عشق نامشروط استفاده کنیم. عشق نامشروط اگر به درستی انجام بشه، تأکید میکنم که لزوماً آرامش و شادی بسیار عمیقی رو برای شخص به ارمغان میاره. به همین خاطره که میگیم یکی از ویژگی‌های عشق نامشروط شرب مدامه، یعنی شخص که به این طریق میپیونده همواره در حالت مستی و خلسه درونی است. اگر کسی گام در وادی عشق نامشروط گذاشته و همچنان بدحال و ملول و افسرده و کسله، باید مطمئن بشه در مهرورزی او خللی وجود داره و باید اون رو بیابه و رفع کنه. پنجمین ویژگی عشق نامشروط انتخابی بودن و اختیاری بودنه. نکته دیگه‌ای که درباره عشق نامشروط باید خدمت شما عرض کنم اینه که برخلاف بسیاری از عشقها، عشق نامشروط قابل انتخابه. یعنی میتونیم به دیگران توصیه کنیم که عاشق بشن و اونا هم واقعا میتونن تصمیم بگیرن این نوع عشق رو انتخاب کنن. همه ما میتونیم سالک مسلک عشق نامشروط باشیم و هر روز از طریق مهر ورزیدن و خدمت کردن و یاری نمودن دیگران مشق عشق کنیم و ظرفیت مهر ورزی خودمون رو افزایش بدیم. بنابراین در عشق نامشروط ما میتونیم فعالانه در فرایند عاشق شدن خودمون مشارکت کنیم و در این راه منفعل و تماشاچی نباشیم. این در حالیه که در برخی از انواع عشق اساساً توصیه و انتخاب و تصمیم هیچ جایی نداره و عشق آمدنیه و نه آموختنی، اما عشق نامشروط هم آموختنیه و هم ورزیدنی و میشه به دیگران هم توصیه کرد که گام در این راه بذارن. ششمین ویژگی عشق نامشروط عقلانی بودنشه. من بعداً باز هم درباره این موضوع صحبت خواهم کرد. عشق نامشروط از مقوله احساسات خام و هیجانات کور نیست و صرفاً بر غریزه هم تکیه نمی کنه. در این نوع عشق عنصر عقل و اراده جای بسیار مهم می داره، به خاطر اینکه شخص باید پیوسته تأمل و درنگ کنه تا نیازهای دیگران رو تشخیص بده و بهترین راه ها رو برای کمک کردن به دیگران پیدا کنه. و خب این البته به مقدار زیادی تلاش عقلانی نیاز داره. استاد پیتر سینگر بر اساس تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده میگه می توانیم حدس بزنیم انسانهایی که سطح بالایی از توانایی تفکر تحلیلی دارند احتمال بیشتری دارد به کمک دیگری بشتابند. این فرضیه که دیگر دوستان مؤثر معمولاً تا حد زیادی بیش از دیگران از توانایی‌های عقلیشان استفاده می‌کنند تا بر عواطفشان مسلط شوند و هیجان‌هایشان را مدیریت کنند با مجموعه ای از تحقیقات روانشناختی سازگار است. کتاب دیگر دوستی مؤثر، صفحات 129-130. معنای این سخن به هیچ وجه این نیست که انسان‌های خیرخواه و نیکوکار اهل هیجانات و عواطف نیستند. سخن در اینه که اونها مهار خودشون رو به دست عواطف و هیجانات نمیسپارن و سنجیده و خردمندانه رفتار میکنن تا بتونن بیشترین خیر ممکن رو به دیگران برسونن. تحقیقات نشون میده که انسانهای احساساتی ممکنه در یک لحظه خاص تحت تأثیر قرار بگیرن و به دیگران کمک بکنن، اما کمک‌های اونها معمولاً هم مقطعیه و هم موقتی و هم کمه، برخلاف انسان‌های خردمند و متین که نیازهای دیگران رو درست تشخیص میدن و پیوسته کمک میکنن و فراوان میبخشن. به نظر میرسه در عشق نامشروط میشه به بهترین شکل ممکن شاهد آشتی عقل و عشق بود. هفتمین ویژگی عشق نامشروط اینه که با برخی از انواع عشق قابل جمع شدن و با برخی از انواع عشق هیچ میونه ای نداره. به عنوان مقدمه عرض می کنم یکی از جالبترین مسائل در مباحث مربوط به عشق روابط میان انواع عشق. بعضی از انواع عشق با بعضی دیگه از انواع عشق در تعارضن و به هیچ روی در یک جا جمع نمیشن و برخی دیگه از انواع عشق با هم دیگه سازگارن و شخص میتونه در آن واحد واجد اونها باشه. همین بحث درباره عشق نامشروط هم مطرحه و ما لازمه درباره روابط این نوع عشق با دیگر انواع عشق صحبت کنیم. به نظر میرسه عشق نامشروط با عشق عذری و عشق افلاطونی و عشق مبتنی بر خون و نجات سازگار نیست، اما با عشق آرمانگرایانه و با دوستی ارسطویی و عشق به جنس مخالف کاملا قابل جمعه. شخص میتونه به عشق نامشروط متعهد باشه و در عین حال به شاه مصداق‌های یک آرمان مثل آرمان صلح یا آرمان عدالت یا آرمان محیط زیست هم عشق ویژه داشته باشه. مولانا نمونه خیلی خوبیه برای این موضوع. او در عین حال که عمیقاً در پی عشق نامشروط بود، رابطه بسیار عاشقانه هم با شمس تبریزی داشت. البته عشق مولانا و شمس رو میشه از نوع دوستی ارسطویی هم در نظر گرفت. مهمتر از این مسئله بحث رابطه عشق نامشروط با عشق به یک انسانه، از اون نوعی که در روابط میان زن و مرد میبینیم. دوستان عزیزم، یکی از ارکان نیکبختی داشتن یک رابطه عاشقانه شخصی با یک نفر و نوعاً با یک نفر به عنوان همسره. هیچ چیزی جای خالی این رابطه شخصی رو پر نمی کنه. وجود یک رابطه عاشقانه دو طرفه که در اون دو طرف به عشق هم پاسخ میدن و دیوانوار همدیگر رو دوست دارن، زندگی رو از شادی و نشاط و آرامش سرشار میکنه. با کمال دریغ باید بگم که در فرهنگ عرفانی و ادبی ما به این نوع عشق جفای فراوانی شده و غالبا اون رو عشق مجازی به حساب آوردن و خار و خفیفش کردن. این نوع عشق حقیقتاً ارزشمند و والاست و به هیچ روی نباید اون رو نکوهش کرد و اون رو در پای عشق خدا یا عشق خلق قربانی کرد. به نظر میرسه که عشق نامشروط با عشق دو طرفه بین یک زن و مرد کاملاً سازگاره. یعنی شخص میتونه عاشقانه به همه انسانهای دنیا خدمت کنه و به اونها مهر بورزه، اما همچنان در زندگی شخصی خودش با یک انسان دیگه یک رابطه عمیق عاشقانه داشته باشه. هیچ کدوم از این دو عشق جای دیگری رو پر نمی کنه. شخص میتونه همزمان از این دو نوع رابطه در حد اعلا برخوردار باشه بدون اینکه یکی از این دوتا مزاحمتی بر سر راه دیگری ایجاد بکنه. البته شخصی که به درستی به عشق نامشروط پایبند باشه رابطه عاشقانه او با معشوقش هم از صفا و خلوص ویژه‌ای برخوردار خواهد بود، به خاطر اینکه او قادر بی‌چشم داشت و بدون وابستگی مهر بورزه و طبیعتاً رابطه عاشقانه او از هر گونه شائبه خودخواهی تهی خواهد شد. به همین خاطره که روابط شخصی کسانی که اهل عشق نامشروط هستند بسیار شورانگیزتر و خالص‌تر از روابط عاشقانه دیگرانه. خب دوستان عزیزم، از بحث دوم هم فارغ میشیم و به سراغ بخش سوم بحثمون میریم. سومین بحثی که میخوام به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم شیوه اجرای عشق نامشروطه. لازمه که ما درباره این موضوع صحبت کنیم. حالا که تا حدی معنی و مفهوم عشق نامشروط رو توضیح دادیم، لازمه که درباره شیوه اجرای اون هم صحبت کنیم. من چند تا نکته رو با شما دوستان عزیزم در این رابطه در میون میذارم. اولین نکته، اولویت بندی نیازمندان بر اساس امکانات خودمونه. همونطور که گفتم عشق نامشروط عشقی جامع و جهان شموله و همه انسانها رو در بر میگیره، اما کاملا پیداست که امکانات ما در حدی نیست که بتونیم همه مشکلات همه انسانها رو حل کنیم و به یاری همه انسانها بشتابیم. بنابراین باید در جستجوی راههایی باشیم تا بتونیم به بهترین شکل از امکانات مادی و معنوی خودمون بهره بگیریم و به دیگران خدمت کنیم. در عشق نامشروط با توجه به امکانات خودمون از نزدیکترین افراد آغاز می‌کنیم، اما ذهناً تلاش می‌کنیم که با گسترش دادن شخصیت خودمون به همه انسان‌ها و بلکه به همه موجودات عشق بورزیم و مرزهای من خودمون رو گسترش بدیم. درست اینه که بدون این که در درون خودمون اهل گزینش باشیم و کسی رو بر کسی دیگه ترجیح بدیم، در عمل به یاری نیازمندترین انسان‌ها، به خصوص اونها که نزدیک ما هستند و خودمون شاهد بینوایی و رنج اونها هستیم، بشتابیم. من به عنوان کسی که اهل عشق نامشروطه باید با همه نیازمندان و بینوایان در اقصا نقاط جهان همدردی کنم و همه رو عاشقانه دوست بدارم و مایل باشم به همه اونها کمک کنم. اما روشنه که در عمل چون این چیزی ممکن نیست و من نمیتونم به کسانی که از من فاصله زیادی دارن کمک کنم. بنابراین تلاش میکنم با توجه به امکانات مادی و معنوی خودم به کسانی که در دسترس منن، مثل خویشاوندان و هم محله ای ها و هم شهری ها و هموطنانم کمک کنم و اگر زمانی رسید که در کشور من شخصی نیازمند وجود نداشت، میتونم به یاری نیازمندان دیگر کشورها هم برم. کاملا طبیعیه که اگر در خانواده ما شخصی واقعا نیازمند وجود داشته باشه، درست اینه که ما نخست به او کمک کنیم و به تدریج دایره کمک‌های خودمون رو گسترش بدیم و نیازمندان بیشتری رو یاری کنیم. در پیشگاه عقل پذیرفته نیست که در میان خویشاوندان ما فرد یا افرادی واقعا محتاج وجود داشته باشند و ما اونها رو رها کنیم و به کمک افرادی دیگه با همون میزان از نیازمندی بپردازیم. این نکته از قرآن کریم صریحا قابل استفاده است. در سوره بقره آیه 215 با ترجمه شادروان محمد مهدی فولادوند میخونیم: از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند و به چه کسی بدهند، بگو هر مالی انفاق کنید به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه مانده تعلق دارد و هر گونه نیکی کنید البته خدا به آن داناست. همونطور که از این آیه میشه دریافت، انفاقهای ما از پدر و مادر و خویشاوندانمون آغاز میشن و در ادامه به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان میرسن. با تأکید بر یک نکته مهم این بخش رو به پایان میبرم: اولویت بندی و گزینش فقط در عمل و به خاطر محدودیت‌های امکانات ما اتفاق میفتن، اما در ذهن و ضمیر ما هیچ شرط و قیدی وجود نداره. به محض اینکه پای گزینش و اولویت بندی در ذهن به میون بیاد، عشق نامشروط دیگه وجود نداره. بنابراین در عشق نامشروط جهانی میاندیشیم و مهر میورزیم، ولی منطقه‌ای و محلی عمل میکنیم. دومین نکته‌ای که درباره شیوه اجرای عشق نامشروط باید خدمت شما عرض کنم راجع به بهره‌گیری از روش‌های گوناگون برای مهر ورزیدن به دیگرانه. عشق نامشروط تنها به شکل پول و کمک مالی خودش رو نشون نمیده. بدون اغراق هزاران راه برای تحقق عشق نامشروط وجود داره. درسته که ما ثروتمند نیستیم و بسیاری از ما از توانایی مالی فراوانی برخوردار نیستیم، اما توانگری درونی ما به مراتب بیشتر از همه ثروت‌های دنیاست و ما میتونیم این ثروت درونی رو بی‌دریغ به دیگران نثار کنیم. همه ما در درون خودمون قابلیت عشق ورزی بی‌نهایتی رو داریم و اگر خودمون رو دست کم نگیریم و بی‌وقفه مهر بورزیم و بی‌محابا خدمت کنیم، به تدریج گنجینه بی‌پایان مهر و محبت رو در درون خودمون پیدا می‌کنیم و بعد به روشنی در میابیم که بر سر گنج نشستیم و گدایی میکنیم. در عشق نامشروط نه تنها از کمک مالی بلکه از هزاران راه دیگه هم میشه بهره گرفت. مثلا میشه از این راه ها استفاده کرد: بخشودن خطاهای دیگران، پوشاندن عیبهای دیگران، نرنجیدن از دیگران، نرنجاندن دیگری، گشاد رویی و خوشخویی، شنیدن عمیق و همدلانه سخنان دیگران، دعا کردن، همفکری کردن، انرژی خوب فرستادن و هزاران راه دیگه. حقیقتاً فرصت‌های نیکی کردن و مهر ورزیدن فراوان در اختیار ماست و اگر ما صادقانه و خالصانه در پی این هدف مقدس باشیم، میتونیم هزاران راه برای کمک کردن به دیگران پیدا کنیم. خوبه که داستانی زیبا از ابو سعید ابوالخیر رو از کتاب اسرار توحید برای شما دوستان عزیزم بخونم. روزی شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز در نیشابور در خانقاه عدنی کویان مجلس می گفت. در میان سخن گفت: از در خانقاه تا به بن خانقاه همه گوهر است ریخته، چرا بر نشینید؟ جمع جمله باز نگرستن، پنداشتن که گوهر است ریخته تا برگیرند. چون ندیدند گفتند: ای شیخ، کجاست که ما نمیبینیم؟ شیخ گفت: خدمت. اسرار و توحید جلد یک صفحه 210. جایی که کاری از ما بر نمیاد میتونیم دعای خیر کنیم و انرژی خوب بفرستیم. برای عروس و دامادی که در ماشین عروس نشستن، برای بیماری که در آمبولانسه، برای سربازی که بالای برجک نگهبانی میده، برای بینوایی که کنار خیابون از سرما میلرزه و نمیتونیم کمکش بکنیم، برای درگذشتگان و برای همه نیازمندان اگر نمیتونیم کاری انجام بدیم، انرژی خوب بفرستیم و دعای خیر در واقع نثار اونها بکنیم. میتونیم برای گذشتگان دعای آمرزش بخونیم و اونها رو به نیکی یاد بکنیم. این کار حتی اگر واقعا به حال اونها سودی نداشته باشه، اما قطعا خیرخواهی و نیکندیشی رو در ما افزایش میده. یا مثلا وقتی که دو نفر رو میبینیم که تو خیابون دست به یقه شدن و از ما هم کاری برای اونها بر نمیاد، میتونیم یه گوشه وایسیم و آرام و خاموش برای اونها انرژی خوب بفرستیم و دعا کنیم و طلب صلح کنیم. همونجور که میبینید در بسیاری از موارد میشه با دست خالی ولی با قلبی سرشار از عشق در راه عشق نامشروط گام گذاشت. سخن ابو سعید ابوالخیر یادمون باشه: اطراف ما پر از گوهر و مرواریده، فقط کافیه که ما چشممون رو باز کنیم و اونها رو ببینیم و اونها رو برچینیم و این گوهرها و مرواریدها چیزی نیستن جز خدمت. سومین نکته‌ای که درباره شیوه اجرای عشق نامشروط به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم راجع به بهره‌گیری از روش‌های گوناگون ارتباطیه. عشق نامشروط همونطور که قبلا هم گفتم نیاز به هوشمندی و خردمندی فراوانی داره و یک رفتار کاملا پویا و انعطاف‌پذیره. به همین خاطر نباید عشق نامشروط رو عملی مکانیکی و عادی در نظر بگیریم که میشه اونو آموخت و در شرایط گوناگون به شکل تکراری و روزمره به کار بست. میشه گفت نیت خیر و عشق درونی به همه انسانها اصول ثابت عشق نامشروطند، ولی روشها و شیوه های اجرای این اصول کاملا متغیرند و بسته به شرایط زمانی و مکانی و متناسب با احوال و ویژگی های مخاطب تغییر می کنند. برای نمونه خوشحال کردن انسان غمگین یکی از اصول ثابت عشق نامشروطه، اما همه انسان های غمگین با یک روش خوشحال نمی شن. برونگرایان با مهمونی های شلوغ و تجربه موقعیت های پرهیجان که امکان روابط جدید و متنوع رو براشون فراهم میاره حالشون خوب میشه، اما درونگرایان با سکوت و تنهایی غم خودشون رو تسکین میدن. زنها نوعاً با توجه و همدلی و گفتگو و شنیده شدن شادمان میشن. مردها بسیاریشون با فرو رفتن در خود و تنهایی غمهای خودشون رو فراموش میکنن. افرادی دیگه از طریق تفریح یا عبادت یا کار یا غذا خوردن شادمان میشن و گروهی هم ممکنه که از بیماری یا اختلال خاصی رنج ببرن و تنها از طریق درمان تخصصی از اندوه خودشون رهایی پیدا کنن. کاملا روشن شخصی که اهل عشق نامشروطه از هر گونه تعمیمی دست برمی‌داره و در مواجهه با هر انسانی تلاش می‌کنه راه شادمان کردن ویژه او رو پیدا کنه و از تحمیل یک الگوی واحد بر افراد متفاوت پرهیز کنه. کسی که همه انسان‌های غمگین رو با یک روش شادمان می‌کنه از هوشمندی لازم برای اجرای عشق نامشروط برخوردار نیست. بنابراین کسی که میخواد سالک مسلک عشق نامشروط بشه باید پیوسته بر دانش خودش در مورد انسانها اضافه کنه و مدام درباره افرادی که قصد داره به اونها کمک کنه تأمل و تحقیق کنه تا بتونه بهترین راه رو برای کمک کردن به اونها پیدا کنه. و خب این مستلزم مقدار زیادی آگاهی و هوشمندی و توجه و نیروی تحلیله. نکته بعدی که میگم باز به همین موضوع ربط داره. چهارمین مسئله‌ای که در شیوه اجرای عشق نامشروط باید بهش توجه داشت آگاهیه، که تا الان حداقل دو بار راجع به این موضوع صحبت کردم، ولی چون مهمه دوباره به همین موضوع میپردازم. عشق ورزیدن به دیگران مستلزم مراقبت از اونهاست و مراقبت از دیگران بدون آگاهی و دانایی ممکن نیست. مراقبت از دیگران باید با علم به توانایی ها و محدودیت های اونها و شناخت دقیق خوشایندها و مصالح اونها و آگاهی از نیازها و خواسته های اونها انجام بشه. استاد میلتون میراف در این باره اینطور میگن: گاهی چنان صحبت میکنیم گویی مراقبت نیاز به شناخت و آگاهی ندارد، گویی کل ماجرا فقط چیزی در حد خیرخواهی یا احترام صمیمانه است. اما برای مراقبت کردن من باید نیازهای دیگری را بفهمم و باید توان نشان دادن واکنش مناسب به آنها را داشته باشم. صرف نیت خالصانه و خیر این را تضمین نمی کند. برای مراقبت از کسی باید نسبت به چیزهای زیادی آگاهی داشته باشم. به عنوان مثال باید بدانم دیگری چگونه انسانی است، مقدورات و محدودیت‌های او چیست، نیازهایش کدامند و چه چیزهایی راه به رشد او می‌برد. باید بدانم چگونه به نیازهایش واکنش مثبت نشان دهم و از طرف دیگر مقدورات و محدودیت‌های خودم کدام است. کتاب درباره مراقبت از میلتون میراف، صفحه 55. بنابراین مراقبت صرفاً به معنای نیت خیر داشتن یا عاشق خدمت بودن یا بی حساب و کتاب پول خرج کردن برای دیگران و اونها رو متوقع و گداصفت و ناز پرورده و آزمند و بیمسئولیت بارآوردن نیست. در عشق نامشروط چه بسا لازم باشه جلو خواسته های دیگری رو بگیریم و خوشایند او رو در پای مصلحتش نادیده بگیریم و درد و رنج لازمی به اونها وارد بیاریم. در داستان چهار فرشته بزرگ و زمین مولانا در مثنوی ضمن گفتگویی که بین عزرائیل و زمین پیش میاد میگه گاهی مشفقانه بر صورت یتیم سیلی نواختن بسیار بهتر از نوازش نابجای اوست، چرا که اون سیلی دلسوزانه ضامن رشد و پرورششه و اون نوازش نابجا آینده او رو تباه میکنه. به همین خاطر در دل اون سیلی قهرامیز یک نوازش شوق‌انگیز نهفته است. دل همی سوزد مرا بر لابعت، سینه‌ام پرخون شد از شورابعت. یعنی من دلسوزی دارم، اما دلسوزی این نیست که به حرف تو گوش بدم و کاری رو که دلت میخواد انجام بدم. نیستم بی‌رحم بل زان هر سپاک، رحم بیش هستم ز درد دردناک. گر تپانچه میزنم من بر یتیم، ور دهد حلوا به دستش آن حلیم، این تپانچه خوشتر از حلوای او، ور شود قره به حلوا وای او. بر نفیر تو جگر میسوزدم، لیک حق لطفی همی آموزدم، لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبها. بنابر همین ملاحظاتی که میگیم مراقبت از دیگری و مهرورزی به دیگری یک فعالیت صرفاً احساسی نیست و به تعقل و نیروی تحلیل فراوانی نیاز داره. یکی از جنبه‌های بسیار مهم آگاهی و دانایی در فرایند مهرورزی عبارت است از فضا و فرصت دادن به خود برای ارزیابی عملکرد خود و فضا و فرصت دادن به دیگری برای بازیافتن خیش. اجازه بدید که جمله بسیار درخشانی رو از استاد میلتون میراف نقل کنم، جمله‌ای که باید بارها و بارها اونو بخونیم و دربارش تأمل کنیم. ایشون میفرمان گاهی کاری کردن مستلزم هیچ کاری نکردن است، درباره مراقبت صفحه 58. با استفاده از توضیحات عمیق و دقیق ایشون اجازه بدید کمی بر سر این جمله درنگ کنیم. گاهی کاری کردن مستلزم هیچ کاری نکردنه. بسیاری از اوقات ما بیوقفه برای کسی که دوستش داریم فعالیت میکنیم و او رو در زیر فشار خدمات خودمون خفه میکنیم. دوست داشتن به معنی فعالیت بیوقفه نیست. گاهی باید بتونیم هیچ کاری نکنیم و به طرف مقابل فضا و فرصت بدیم تا نفسی بکشه و خودشو پیدا کنه. گذشته از این باید گاهی دست از کار برداریم و به ارزیابی عملکرد خودمون بپردازیم و نتایج کار خودمون رو بررسی کنیم و در صورت لزوم روش کارمون رو تغییر بدیم. کوشش بیوقفه برای فرزند و فرصت ارزیابی به خود ندادن باعث میشه از مشاهده نتایج کار خودمون محروم بمونیم. وقتی که میبینیم با وجود همه کارهای ما باز حال فرزندمون خوب نیست، باید بفهمیم روش ما خطا بوده. اما گم شدن در کار و فعالیت بیش از حد چون این فرصتی رو از ما گرفته، یا وقتی که ملاحظه میکنیم علی‌رغم تمام کوشش‌های عاشقانه ما حال همسرمون همچنان خوب نیست، باید احتمال بدیم که در شیوه مهرورزی ما نقصان و عیبی وجود داره. نویسنده‌ای که بی‌وقفه می‌نویسه و گاهی دست از کار نمی‌کشه تا حاصل کار خودش رو ببینه، نویسنده موفقی نخواهد شد. بنایی که با شدت و حدت غرق کاره و هیچ وقت کار رو رها نمی‌کنه و از دور به کار خودش نگاهی کلی نمی‌اندازه، احتمالاً دیوار کجی خواهد ساخت. به همین ترتیب کوهنوردی که سرش رو پایین انداخته و فقط پیش میره، احتمال زیاد داره در میان دره‌ها و صخره‌ها گم بشه. بنابراین غرق شدن در کار و ناتوانی در هیچ کاری نکردن خطرناکه. باید از این موهبت ارزشمند برخوردار باشیم که گاهی هیچ کاری نکنیم و بدونیم که فعال بودن مستلزم انفعال و انعطاف آگاهانه است. گاهی مراقبت واقعی مستلزم دست از کار کشیدن، موضع گیری نکردن، گامی به عقب رفتن و خود رو بر دیگری تحمیل نکردنه. در اینجا بی واکنشی عین کنشگری، انفعال عین فعالیت و هیچ کاری نکردن عین کاری کردنه. انسان موفق کسیه که میتونه دست از کار بکشه و گاهی هیچ کاری نکنه و هیچ کاری نکردن دقیقا یعنی بهترین کار رو انجام دادن. به همین خاطره که میگیم مراقبت از دیگری یک کار عادی و مکانیکی نیست. تبدیل کردن مراقبت به عادت در واقع یعنی از بین بردن همه سودمندی های اون. بنابراین دوستان عزیزم، حتما باید ما بدونیم که عشق نامشروط یک عملی است که باید از سر آگاهی فراوان انجام بگیره. به هیچ وجه با جهل و فعالیت فراوان و ناآگاهی نمیتونیم سالک مسلک عشق نامشروط باشیم. بریم سراغ پنجمین مسئله‌ای که در شیوه اجرای عشق نامشروط باید بهش اشاره کنیم و اون عبارت است از محکمکاری و نیکوکاری. نیکوکاری به معنای نیکو کار کردن، نه کار نیکو کردن. باز در ادامه صحبت خواهم کرد. یکی از ویژگی‌های روابط عاشقانه اینه که عاشق هنگام انجام دادن کاری برای معشوق خودش به هیچ وجه اهل سرهمبندی و بی‌مبالاتی نیست و تلاش میکنه کار خودش رو در نهایت دقت و استحکام انجام بده. از جایی که جان معشوق و رضایت او برای عاشق کمال اهمیت رو داره، ممکن نیست عاشق کار خودش رو به گونه ای انجام بده که آسیبی به معشوق وارد بشه و زیانی به او برسه. معمار برای معشوق خودش محکمترین و زیباترین خونه رو میسازه. خیاط برای معشوق خودش بهترین و آراسته ترین لباس رو میدوزه. ماشینساز محکمترین و زیباترین ماشین رو برای معشوق خودش میسازه و آشپز بهترین غذا رو برای محبوب خودش میپزه. هر جا که پای عشق در میون باشه، لزوماً خبری از اهمال و سرهمبندی و ماستمالی وجود نداره. عاشق راستین به معنای حقیقی کلمه کار خودش رو درست و بی نقص انجام میده. بی نظمی و بی دقتی و سرهمبندی نشانه فقدان عشقه. با توجه به این نکته، کسی که عشق نامشروط داره به همه انسانها عاشقانه مهر می‌ورزه و در پی خوشنودی همه اونهاست. چون این کسی طبیعتاً همه کارهای خودش رو در نهایت دقت و وسواس انجام میده. بدون اینکه بخوام از یک بحث زبانی حقیقت علمی رو استنباط کنم، توجه شما رو به کلمه احسان جلب می‌کنم. در دین‌های مسیحیت و اسلام احسان بزرگترین فضیلت دینیه. جالب اینجاست که احسان دارای دو تا معنیه، یکی نیکوکاری و دیگری محکمکاری. یعنی احسان هم به معنی کار نیکو کردنه، هم به معنی نیکوکار کردنه. شاید معنای این سخن اون باشه که نیکوکار واقعی حتما کارهای نیکوی خودش رو به نیکوترین شکل ممکن انجام میده. به هر حال یکی از مهمترین مسائلی که در شیوه انجام عشق نامشروط باید مورد توجه قرار بگیره اینه که تمام کارهایی که به نام عشق نامشروط انجام میشن از آغاز تا پایان باید با تفکر و تأمل و دقت و دوراندیشی و آهستگی انجام بگیرن و به هیچ وجه در عشق نامشروط خبری از سراسیمگی و شتاب زدگی و سرهمبندی و اهمالکاری وجود نداره. ششمین نکته‌ای که درباره شیوه اجرای عشق نامشروط به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم، مسئله اصل سرایت. همجوری که به شما عرض کردم، در عشق نامشروط ما به خوبی و بدی دیگران کاری نداریم و بلکه به انسان‌های بداندیش و بدکار بیشتر توجه می‌کنیم. لازمه کمک کردن به دیگران، مخصوصا به انسانهای بد، اینه که ما با اونها حشر و نشر داشته باشیم و از نزدیک با اونها روبرو بشیم. خب همونطور که میدونیم انسانها از همدیگه تأثیر میپذیرن و حتی زمانی که خاموش در کنار هم قرار دارن و سخنی نمیگن یا کاری نمیکنن، باز هم در حال داد و ستد احساسات و اندیشه ها هستن و از راهی پنهانی صلاح و کینه از شخصی به شخص دیگه منتقل میشه. می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. این داد و ستد احساسات و اندیشه ها حتی یک لحظه هم قطع نمی شه و قرار گرفتن در کنار دیگران خواه ناخواه زمینه‌ای برای انتقال عواطف و افکار از کسی به کسی دیگه فراهم میاره. طبق سخن شیرین شمس تبریزی، همنشین تو را در عالم خیش کشد. این همون موضوعی است که غزالی بهش میگه اصل سرایت. طبق اصل سرایت، تبادل احساسات و اندیشه ها هیچگاه قطع نمیشه و نکته مهم اینجاست که این تبادل احساسات و اندیشه ها معمولاً به گونه اتفاق میفته که در اون برتری از آن کسی است که دارای نیروی فکری و روحی و عاطفی قوی تریه. خطر بسیار مهمی که در اینجا وجود داره اینه که اگر سطح انرژی ما از سطح انرژی کسی که میخوایم به او کمک کنیم کمتر باشه و پایین تر باشه، یا نیروی فکری و روحی او بر نیروی فکری و روحی ما بچربه، ممکنه که ما تحت تأثیر او قرار بگیریم و به این ترتیب شادی و آرامش خودمون رو از دست بدیم یا فکر نادرست او در ما تأثیر بذاره. حق ذات پاک الله الصمد که بود به مار بد از یار بد، مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. ما وقتی که همنشین کسی هستیم بدون این که بدونیم خوهای او رو می دزدیم و این خودزدی اگر به گونه‌ای باشه که طرف مقابل بدیهاش از خوبیهای ما بیشتره و انرژی منفی او از انرژی نیکوی ما قوی تره، طبیعتاً بر ما اثر نابجا میذاره. اینجا باید چه کار بکنیم؟ نکته اینه که باید همواره به این اصل توجه داشته باشیم که اگر عشق نامشروط باعث تأثیر پذیری ما از بداندیشان و بدکاران میشه یا آرامش و شادی رو از ما سلب میکنه، لازمه که ما بیشتر بر روی سطح انرژی و نیروی فکری و روحی خودمون کار کنیم تا به جایی برسیم که تحت تأثیر بدیهای کسی که میخوایم بهش کمک کنیم قرار نگیریم. به هیچ وجه درست نیست که ما به نام مهر ورزیدن به دیگران و کمک کردن به اونها به خودمون آسیب بزنیم. این کار مستلزم حد شناسیه. باید همیشه حد خودمون رو بشناسیم و در حد توان به دیگران کمک کنیم. این نکته باز بر وجه عقلانی عشق نامشروط تأکید میکنه و اون رو از کارهای هیجانی و بیمنطق جدا میکنه. خب از بخش سوم هم میگذریم و به چهارمین بخش بحثمون میرسیم که مربوط میشه به پاسخ دادن به چند انتقاد درباره عشق نامشروط. دوستان عزیزم، سال هاست که من در جمع های گوناگون و با افراد مختلف بحث عشق نامشروط رو مطرح کردم. در طی این مدت افراد گوناگون انتقاداتی رو به نظریه عشق نامشروط وارد کردن که به نظرم میشه همه اون انتقادها رو به چهار مورد فروکاست. امیدوارم که شما هم بعد از شنیدن این سخنان راجع به این موضوع تفکر و تأمل کنید و اگر گذشته از این چهار انتقاد نقدهای دیگری به نظرتون میرسه در مورد عشق نامشروط، لطفاً بر من منت بگذارید و منو راهنمایی بکنید. اولین نقدی که بر عشق نامشروط وارد میشه مسئله ظلم پذیری و ظالم پروریه. یکی از جدیترین انتقاداتی که غالب افراد اونو مطرح میکنن اینه که عشق نامشروط زمینه رو برای گستاخ شدن انسانهای فاسد و ظالم فراهم میکنه و باعث میشه که اونها به راه نادرستی که در پیش گرفتن ادامه بدن. اگر عشق نامشروط به درستی انجام نشه، به احتمال زیاد این آفت گریبانگیرش میشه. ولی لازمه که ما بدونیم که عشق نامشروط باعث نمیشه در برابر کسانی که به خودشون و دیگران آسیب میزنن و به هیچ وجه گوش سخنشنو و دل پندپذیر ندارن منفعل و عاجز باشیم. اقتضای عشق نامشروط اینه که با آرامش و محبت تمام و البته بدون هیچ گونه کینه و نفرت شخصی در برابر انسانهای بیدادگر و خودکامه بایستیم و مانع رفتارهای نادرستشون بشیم. اینی که من در بخش نخست صحبتام خدمت شما گفتم که باید به دشمنان خودمون هم مهر بورزیم و انسانهای بد رو هم دوست داشته باشیم، به هیچ وجه معناش این نیست که باید در برابر ظلمها و جنایتهای دیگران سکوت کنیم و به اونها لبخند بزنیم. کاملا روشنه که گاهی ما ناگزیر میشیم در برابر کسی که داره به خودش و دیگران آسیب میرسونه بیستیم و با او بجنگیم. اما در اینجا تفاوت ما که عشق نامشروط به دیگران داریم با کسی که اهل این عوالم نیست در اینه که ما حتی زمانی هم که با شخصی فاسد و ظالم میجنگیم یا با او قطع رابطه میکنیم، در دل خودمون به هیچ وجه نسبت به او احساس کینه و نفرت و خشم شخصی نداریم و بلکه با همه وجود از سقوط اخلاقی او غمگین و دلشکسته ایم. به همین خاطر که به قول لائوتسه، شخص فرزانه در هر حالی با احساس شکست از میدان جنگ برمیگرده. او چه پیروز بشه و چه شکست بخوره غمگینه و احساس شکست میکنه، به خاطر اینکه جنگیدن با دیگران و بر اونها پیروز شدن و اونها رو کشتن نه تنها لذتی نداره بلکه مایه سرشکستگیه. این نکته به زیبایی تمام در داود جنگ اومده. جنگ ابزارها ابزارهای شومند که مردم اندیشمند انتخابش نکردن، فقط هنگامی به کارش میبرند که چاره دیگری نباشد و با دلی آرام، خاموش، بی لذت، لذت بردن از کاربرد سلاح، لذت بردن از کشتن مردم است و لذت بردن از کشتن مردم از کف دادن سهم خیش است در خیر همگان. مویه و زاری بر کشتار مردم بسیار درست است. فاتح جنگ را با آیین خاک سپاری پذیره شدن درست است. دودجینگ، ترجمه عین پاشایی، صفحه 31. اینکه لائوتسه میگه باید با مراسم سوگواری به پیشواز فاتحان جنگ رفت، در واقع به این معناست که پیروزی بر دیگران نه تنها مایه شادی و غرور و افتخار نیست، بلکه باعث درد و رنج فراوانی میشه. انسان باید از حیث اخلاقی و انسانی خیلی منحط باشه که از پیروز شدن بر دیگران خوشحال بشه. هر وقت که انگشت کسی فاسد بشه و بیم اون بره که فساد اون انگشت به بقیه اندامها سرایت بکنه، خب شخص ناگزیر میشه انگشتش رو ببره، ولی روشن هیچ کسی از بریدن انگشت خودش خوشحال نمیشه و از انگشت خود کینه‌ای به دل نمیگیره و بلکه با کمال دریغ انگشت رو قطع میکنه. دشمنی که در بیدادگری و فساد غرق شده و به انسانها آسیب میزنه مثل انگشت فاسدیه بر پیکر بشریت و باید ناگزیر اونو قطع کرد. اما شخص والا از این کار احساس شادی نمیکنه. برای جلوگیری از رنج عام میشه استثناءً رنج خاص رو انتخاب کرد، ولی نه با شادی و لذت بلکه با درد و اندوه فراوان. رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. هین ز رنج خاص مسکل ز انتقام، رنج او کم بین ببین تو رنج عام. اصبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. پس جواب این نقد اینه که عشق نامشروط به هیچ وجه باعث ظلم پذیری ما و ظالم پروری نمیشه. عشق نامشروط اقتضاش اینه که ما گاهی در مقابل شخص ظالم بایستیم و با او بجنگیم و حتی او رو شکست بدیم، ولی این کار رو هم با عشق انجام میدیم بدون هیچ گونه کینه و نفرت شخصی. دومین نقدی که وارد میشه بر نظریه عشق نامشروط، منفعل و تماشاچی شدن در عرصه سیاسی و اجتماعی. نقد دیگه‌ای که بر نظریه عشق نامشروط وارد میشه اینه که عشق نامشروط در سطح اجتماعی و سیاسی باعث ترویج روحیه انفعال و عجز میشه و شخص رو به یک تماشاچی خونسا تبدیل میکنه. به نظر میرسه که این ایراد وارد نیست، به خاطر اینکه عشق نامشروط با کنشگری سیاسی و فعالیت مدنی هیچ گونه ناسازگاری نداره. شخصی که اهل عشق نامشروطه بیش از هر کس دیگه‌ای نگران سرنوشت مردمان کشور خودش و مردمان دیگر سرزمین هاست و میدونه که برای بهبود وضعیت زندگی دیگران ناگزیر در فعالیت‌های مدنی شرکت کنه و مبارزه کنه و رأی بده یا از شرکت در انتخابات پرهیز کنه به جنبش‌های مدنی و کمپین‌های سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی بپیونده، مسئولیت قبول کنه، سازمان یا مؤسسه برپا کنه و هزاران فعالیت دیگه انجام بده. در تمام این مسائل بین شخص پایبند به عشق نامشروط و شخصی که از این عوالم دوره فرقی نیست. تنها فرق اساسی یکی در ناحیه انگیزه و هدفه و یکی هم در ساحت شیوه کاره. شخصی که اهل عشق نامشروطه تمام کارهای سیاسی خودش رو با عشق و شفقت انجام میده، نه با خشونت و نفرت و کینه. تمام فعالیت‌های او از عشقی عمیق به همه انسان‌ها، حتی به مخالفانش سرچشمه می‌گیرن. او در فعالیت‌های مدنی دنبال هیچ منفعت شخصی نیست و همه تصمیمات و اقدامات او عمیقاً از محبت خالصانه سرچشمه می‌گیرن. چون این کسی حتی اگر با یک نظام سیاسی مخالفت کنه و با اون بجنگه، بر مخالفان خودش شفقت می‌ورزه و تا آخرین حد ممکن سعی می‌کنه که اونها رو به دادگری و اخلاق مداری راهنمایی کنه و اگه در این زمینه موفق نشود، تلاش می‌کنه با روش‌های مسالمت‌آمیز مانع ادامه ظلم و فساد و نابرابری بشه. همین شفقت نسبت به مخالفان باعث میشه که شخص از توهین کردن، ناسزا گفتن، مسخره کردن، دروغ گفتن و هر گونه رفتار غیر اخلاقی نسبت به مخالفان خودش پرهیز کنه. همونطور که گفتم، شخص پایبند به عشق نامشروط بی توقع کارهای خودش رو انجام میده. بنابراین کنشگری سیاسی رو به ابزاری برای رسیدن به منافع شخصی خودش تبدیل نمی کنه. یکی از خطرهایی که در کمین بسیاری از مبارزان سیاسیه اینه که اونها ناخواسته و ناآگاهانه در پی تأمین منافع خودشونن. به همین خاطره که بسیاری از مبارزان سیاسی بعد از پیروزی دقیقاً پا بر جای پای خودکامگان قبلی میذارن. اما کسی که اهل عشق نامشروطه به کلی از این مهلک دوره، به خاطر اینکه او پیشتر توقع و چشم داشت و در درون خودش ریشه‌کن کرده و کارهای او خالصانه و مشفقانه انجام میشن. یکی دیگه از تفاوت‌های شخصی که اهل عشق نامشروطه با شخصی که به این نظریه متعهد نیست اینه که عشق نامشروط اجازه نمیده شخص از پیروز شدن بر دشمن و مخالف خودش شادمان بشه و بعد از پیروزی هم نمیگذاره که او در حق دشمن یا مخالف خودش مرتکب جور و جفا بشه. لازمه شفقت بر دشمن و مخالف اینه که بعد از پیروزی بر او تمام سعی خودش رو شخص میکنه برای به دست آوردن دل مخالف و دشمن و به دست آوردن حمایت او و استفاده از توانایی های او برای ساختن کشور. به این ترتیب با صلح طلبی و بزرگ منشی جایی برای دشمنی باقی نمیمونه. گاندی، نلسون ماندلا، اسقف دزدمون توتو، دالای لاما، سلطان قابوس و برخی از انسانهای والا در زمانه ما عملاً از این روشها استفاده کردند. نلسون ماندلا پس از 27 سال تحمل زندان، موقعی که به ریاست جمهوری رسید، به جای انتقام کشیدن از مخالفان، برخی از زندانبانهای خود را به مسئولیتهای مهمی گماشت. سلطان قابوس پادشاه عمان هم همین کارو کرد و رقیب سیاسی خودش رو به همکاری دعوت کرد. دالای لاما برای چینیانی که کشور او رو به زور تصاحب کردند و خود او و یارانش رو به مدت 50 سال از شهر و دیارشون راندن، پیوسته دعای خیر می‌کرد و براشون انرژی خوب می‌فرستاد. گاندی هم اونطور که در زندگی نامه خودش نوشته، در مقابل دشمنان از هر گونه خشونت و جنگی پرهیز می‌کرد و با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز با آنها مبارزه می‌کرد. اسقف دزدمون توتو پس از سال‌ها مبارزه علیه آپارتاید، موقعی که همراه نلسون ماندلا بر مخالفان خودش پیروز شد، کمیته آشتی و صلح درست کرد و تلاش کرد یاران خودش رو با کسانی که سال‌های متمادی به آنها ظلم و تجاوز کرده بودند آشتی بده. اینها نمونه‌های عینی هستند از اینکه میشه با نهایت عشق و شفقت یک کنشگر مدنی بود و در عرصه سیاست فعالیت کرد. سومین نقدی که بر نظریه عشق نامشروط وارد میشه و خیلی من از افراد زیادی این نقد رو شنیدم، بحث سوء استفاده کردنه. مسئله اینه که عشق نامشروط میتونه باعث سوء استفاده دیگران از ما بشه. برای نمونه، ما از سر خیرخواهی برای یکی از دوستان یا آشنایانمون که به بدحسابی و بداخلاقی شهره است ضمانت میکنیم و او از وام بانکی بهره‌مند میشه. با اینکه ما با نهایت خوشقلبی ضامن او شدیم، او از خوی خوش ما سوء استفاده میکنه و قسط های بانکیش رو نمیپردازه و عملا ما رو گرفتار مشکلات جدی میکنه. یه نمونه دیگه از این سوء استفاده ها، ما در مهمونی و در جمع های گوناگون عاشقانه به دیگران خدمت میکنیم، همین باعث میشه که دیگران تنبلی پیشه کنن و از ما بیگاری بگیرن. یا مثلا فرض کنید که در یک شب سرد زمستونی شخص معتادی رو میبینیم که سرپناهی نداره و از شدت سرما و گرسنگی به خودش میپیچه. ما مایلیم اونو به خونه خودمون ببریم و از او پذیرایی کنیم، اما با توجه به شناختی که از او داریم میدونیم که مزاحم خانواده ما میشه و حتی ممکنه در خونه ما دست به دزدی بزنه و به راه نادرست خودش ادامه بده. یا مثلا فرض کنید که کمک ما به کسی دیگه باعث میشه که او مزه پول مفت رو بچشه و دست از کار برداره و با گدایی و اخاذی زندگی خودش رو بگذرونه. ده ها نمونه دیگه از این قبیل سوء استفاده ها رو میشه پیدا کرد. در این قبیل موارد وظیفه ما چیست؟ آیا با استناد به چنین مواردی ما باید دست از عشق نامشروط برداریم و عطاشو به لقاش ببخشیم، یا گره کار در جای دیگه است؟ در پاسخ به این انتقاد مهم باید به یک نکته اساسی توجه کنیم و اون نکته اینه که اخلاق یک بسته است و اگر اون رو به شکل ناقص و نیم بند به کار ببندیم، احتمالاً نه تنها سودی به بار نمیاریم بلکه به خودمون و دیگران هم آسیب میرسونیم. عشق نامشروط باید لزوماً با فضیلت‌هایی مثل عزت نفس، اقتدار روحی، درنگ و دوراندیشی و اعتدال و آگاهی همراه باشه و در نتیجه عشق نامشروط باید حتماً از رذیلت‌هایی مثل ناتوانی و ترس و طمع و نادانی و ناآگاهی و شتاب زدگی و سراسیمگی و افراط و زیاده روی به دور باشه. فقط در این صورته که عشق ما باعث سوء استفاده دیگران نمیشه. بنابراین کسی که از بد حساب بودن کسی دیگه آگاهی داره و میدونه که ضمانت کردن برای او باعث دردسرهایی فوق طاقت روحی و مالی خودش میشه، به هیچ روی نباید به نام عشق نامشروط ضامن چنین شخصی بشه و برای خودش گرفتاری بتراشه. ما همواره باید به یاد داشته باشیم که افرادی ممکنه از محبت ما سوء استفاده کنن و بر اثر مهرورزی خالصانه ما بیش از پیش بر تنبلی ها، پخت خاری ها و اخاذی ها و توقع های نابجای اونها افزوده بشه. در اینجور شرایطی بدون هیچ تردیدی اقتضای عشق نامشروط اینه که ما در برابر توقعات نابجای اونها بایستیم و به اونها نبگیم. به تعبیر خیلی زیبای استفان کاوی، مهربان بودن با قاطعیت هیچ منافاتی نداره. امر دایر نیست بین این که ما مهربان باشیم یا قاطع باشیم. نه، ما میتونیم هم مهربان باشیم و هم قاطع باشیم. و باز به تعبیر زیبای استفان کاوی، بلوغ عاطفی مستلزم توازن میان جسارت و ملاحظه است. 7 عادت مردمان مؤثر، ترجمه محمد رضا آل یاسین، صفحات 240 و 241. البته در اینجا از کلمه جسارت به معنایی که استفان کاوی به کار برده استفاده نکردم من. منظور استفان کاوی اینه که ما در عین ملاحظه منافع دیگران باید جسارت دفاع از منافع خودمون رو داشته باشیم. اینجور توازنی میان جسارت و ملاحظه الگوی برنده برنده رو به شکل زیبایی وارد روابط انسانی میکنه. منظور من از جسارت اینه که بدون شرم نابجا و بدون ترس و پروای بیهوده، اگر دیدیم عشق و محبت ما باعث سوء استفاده طرف میشه، باید با جسارت کامل و البته با عشق تمام و با ادب و احترام کامل در مقابل خواسته نادرست او بایستیم و به هیچ وجه خواسته او را برآورده نکنیم. بنابراین عشق نامشروط نباید با ناآگاهی و خجالت زدگی و ناتوانی روحی همراه باشه، وگرنه زیان اون به مراتب بیشتر از سود اون خواهد بود. حتی برای اینکه از گداپروری و تنبلی دیگران جلوگیری کنیم، میتونیم از بخشش بی عوض پرهیز کنیم و جز در موارد خاصی از کمک مالی بلا عوض به دیگران خودداری کنیم. البته ما در درون خود بی چشم داشت کمک میکنیم، اما با پس گرفتن پول خودمون به شکل اقساطی یا به هر شکل دیگه‌ای، اولا اجازه میدیم که پول در یک چرخه نیکوکاری به جریان بیفته و فواید اون چندین برابر بشه، و ثانیا دیگران رو هم از پختخاری و تنبلی باز بداریم. نقد دیگه‌ای که موقع طرح نظریه عشق نامشروط بارها باش روبرو شدم راجع به روابط بین همسرانه. پرسش اینه که اگر همسر ما از این شیوه عشق ورزی آگاهی نداره، یا از اون آگاهه ولی به اون توجهی نداره و رفتار ما توقعات او رو بالا میبره، یا عشق نامشروط ما باعث سوء استفاده او از ما میشه، باید چه کار کنیم؟ و گذشته از این، اگر ما با کسی زندگی میکنیم که خودشیفته است یا بد اخلاقه یا تندخوه یا آلوده است به رذایلی، آیا اقتضای عشق نامشروط اینه که ما با هر شرایطی بسازیم و کنار چنین شخصی بمونیم، یا عشق نامشروط اجازه جدایی هم به ما میده؟ خب این مباحث به تفصیل البته باید مورد بررسی قرار بگیرن، ولی من به اجمال به چند نکته درباره این پرسش ها اشاره میکنم. اول اینکه عشق شخص نسبت به همسرش هیچ منافاتی با عشق نامشروط نداره. قبلا هم راجع به این موضوع حرف زدم، و شخص میتونه در عین اینکه همسر خودش رو عاشقانه دوست داره، به همه انسانها به نوعی دیگه عشق بورزه، و بلکه به نظر من عشق نامشروط به همه انسانها باعث میشه که عشق شخص به همسرش از خلوص و صفا و عمق بیشتری برخوردار بشه. نکته دوم اینه که وظیفه ما اینه که صرفاً خود ما سالک مسلک عشق نامشروط نباشیم، و این نظریه رو به عنوان یک وظیفه انسانی و اخلاقی به دیگران از جمله به همسرمون آموزش بدیم، و اگر این آموزش دادن خالصانه انجام بگیره حتما تأثیر نیکویی بر جا میذاره، و همسر ما هم به خیلی کسانی که در راه عشق نامشروط هستن میپیونده، و خود این باعث میشه که یک زمینه مشترک بسیار عالی به رابطه خانوادگی ما اضافه بشه، و ما رشته های محکمتری برای پیوند به یک دیگر پیدا کنیم و هر دو با هم به انسانها کمک کنیم. همین فعالیت مشترک باعث عمیق شدن رابطه عاطفی شخصی ما هم میشه. نکته دیگه هم اینه که حتما محبت خالصانه در طرف مقابل تعهد ایجاد میکنه. دوستان، من به این ایمان راسخ دارم که اگر ما درست محبت کنیم و شخص مقابل ما هم انسان سالمی باشه، محبت ما در او تعهد و فروتنی و محبت ایجاد میکنه. ممکن نیست که ما خالصانه و صادقانه به کسی عشق بورزیم و او در مقابل به عشق ما بی‌اعتنایی کنه، و یا اینکه در مقابل عشق ما جبهه بگیره. اگر این طور شد، یا باید ریشه رو در خودمون پیدا کنیم یا در طرف مقابل. یعنی ممکنه که ما به نام عشق نامشروط برای طرف خودمون، طرف مقابل خودمون، زندان ایجاد کردیم، یا او رو در تنگنا قرار دادیم، و یا حس تملک خودمون رو داریم ارضا می کنیم. به همین سبب عشق نامشروط ما در دیگری تأثیری نیکو بر جا نمی ذاره. و البته ممکنه که در شیوه عشق ورزی ما مشکلی وجود نداشته باشه، ولی طرف مقابل ما به خاطر آسیب‌های روحی و روانی که دیده، یا به علت نحوه نگرش خاصش به زندگی، یا به سبب تعصب‌ها و پیش‌فرض‌ها و حسادت‌هاش نتونه با ما همدلی پیدا کنه و کار نیکوی ما رو بپذیره. خب طبیعتاً در اینجا ما باید به فکر درمان طرف مقابل خودمون بیفتیم و به او کمک کنیم تا از این وضعیت نجات پیدا کنه. اما اگر همسر ما، خدایی نکرده، شخصی بدخو، شخصی بدگمان، شخصی آلوده به رذایل اخلاقیه، ما آیا باید به خاطر اینکه اهل عشق نامشروطیم هر گونه بدی او رو تحمل کنیم و با او بمونیم، یا اینکه عشق نامشروط به ما اجازه میده که راهکار دیگری رو در پیش بگیریم؟ خدمت شما عرض میکنم معنای عشق نامشروط این نیست که با تمام اخلاقهای بد همسر خودمون بسازیم و دم بر نیاریم. کاملا ممکنه در برخی از وضعیتها دریابیم که ادامه زندگی با همسرمون برای ما ممکن نیست و ناگزیریم از هم جدا بشیم. شخصی که اهل عشق نامشروطه میتونه از همسر خودش جدا بشه، ولی البته این کار رو با نهایت احترام و بدون هیچ گونه کینه و نفرت شخصی انجام میده و تمام کوششش رو به کار میگیره که طرف مقابل او با کمترین آسیب ممکن این تجربه دردناک رو از سر بگذرونه. دوستان، من 4 بخش بحث رو در 2 فایل صوتی به شما تقدیم کردم. بخش 5 سخنان من راجع به مبانی عشق نامشروطه که 8 مورد رو باید به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. برای اینکه این فایل بیش از حد طولانی نشه، من سخنان خودم رو در همین جا به پایان میرسونم و انشاءالله در یک فایل دیگه بخش 5 بحثم رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. امیدوارم که در پناه خداوند غرق نور و مهر و آرامش باشید و کنار عزیزانتون شادمان و تندرست باشید. اجالتاً با شما خداحافظی میکنم تا فایل بعدی.